قبول دارم سر صبح باید از تیتر روزنامه ها و خبر و جهان و کشور و شهرم خبر داشته باشم، ولی نه من که سر صبح بودو برسم به سر کارم، آخه نمیتونم نمیرسم.
چه خوب میشد روزنامه ها حرف میزدن.
نگاهی بر عناوین روزنامه های ایران و جهان در روزنامه گویا.
خب بخش روزنامه گویا و مهمترین سرخط خبرهای روزنامه های امروز با اجرای رویا آل جعفر. سلام و صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسنی، همینطور صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خیر و خوبی باشه. انشالله که در هر کجای سرزمین زیبای ما ایران که هستید حالتون خوب باشه. میریم سراغ صفحه نخست روزنامه های امروز شنبه 4 خرداد 1400. گزارشی دارد از تبعات خاموشی‌های مکرر در کشور و خرابی برخی از واکسن‌های کرونا و با تیتر خسارات قطعی برق به واکسن‌ها رسید، اشاره کرده که بسیاری از مردم در دو روز گذشته دچار خسارت شدند. ایران هم گزارش وزارت نیرو از وضع تأمین برق کشور در تابستان 1400 رو انعکاس داده با تیتر پشت پرده خاموشی ها و نظرات و انتقادات مردم رو در فضای مجازی در این باره مطرح کرد. کارنامه 8 ساله دولت به روایت 10 شاخص مهم اقتصادی تیتر نخست روزنامه کیهان هست که به نوعی عملکرد اقتصادی دولت 11 و 12 رو خسارتبار و تأسف برانگیز خونده، از جمله در میزان مشارکت‌های اقتصادی و اشتغال. جام جم با تیتر سوالی مشارکت در انتخابات چگونه حد اکثری می شود؟ رقابتی شدن، برنامه محوری نامزدها، پرهیز دولت مردان از اقدامات حاشیه ساز، حل چالش کرونا و کنشگری مثبت جریانات سیاسی رو از عواملی عنوان کرد که می تونن فضای انتخابات رو رونق بدن. جمهوری اسلامی در تیتر اصلی از تمدید 1 ماهه توافق ایران و آژانس خبر داده با مجوز شورای عالی امنیت ملی، و بعد به نقل از سفیر ایران در وین هم نوشته که تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌ها حداکثر تا 1 ماه دیگه دوشنبه از سوی سازمان انرژی اتمی به اطلاع مدیر کل آژانس رسید. برق و نان روی میز دادستان، از تیترهای برجسته روزنامه جوان که اشاره کرده به اینکه نان و پیاز و برق مسئله این روزهای دولت برای مردم شده. حالا دو مقام قضایی دستور گرفتن که ترک فعلها رو در این موارد پیگیری بکنن. شهروند با تیتر خدمات بشر دوستانه در سایه خشونت و ناامنی نگاهی داره به نتایج گزارش‌های 5 ساله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. این روزنامه همینطور عکسی هم چاپ کرده از دکتر عمادی، پزشک داوطلب هلال احمر، در کنار کودکانی در یکی از کشورهای محروم که این پزشک در واقع امسال به مدال معتبر فلورانس نایتینگل هم رسید و تیتر نشان مهر بر سینه پزشک بدون مرز رو برای این خبر انتخاب کرد. ورود احساسی در فرایند توزیع وضع اقتصاد را بدتر می کند. این هم تیتریست که کار و کارگر به عنوان تیتر نخستش آورده و به نقل از دبیر کل خانه کارگر. اما آنچه که رسانه‌های خارجی در تیتر اصلی خودشون قرار دادن، نیویورک تایمز امروز به شبکه اجتماعی تیک تاک پرداخته و مزایا و معایب این شبکه اجتماعی رو مورد بررسی قرار داده. این روزنامه در بخشی از توضیحاتش نوشته که تیک تاک سریع‌ترین راه برای تبدیل شدن به یک ستاره آشپزی است. الجزیره گفته رهبران اتحادیه اروپا بلاروس رو تحریم هوایی کردن. این اتفاق بعد از این افتاد که دو روز پیش یک بلاروس یک هواپیمای مسافربری رو برای دستگیری یا بازداشت یکی از خبرنگاران مخالف سیاست‌های دولت، این هواپیما رو مجبور به تغییر مسیر و فرود اجباری کرد و بعد اون خبرنگار رو بازداشت کرد، که این اقدام واکنش‌های زیادی رو در اتحادیه اروپا به همراه داشته.
بله.
گاردین هم تیتر یکش رو اختصاص داده به اظهار نظر این مسافران در اون لحظه، در هنگام انحراف در واقع مسیر و بازداشت، اون التهابی که در داخل خود هواپیما ایجاد شده و بله. از ترس و وحشت مسافرا گفته.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. 7:30 دقیقه باز با شما خواهیم بود.
مربا با میوه‌های تازه و خوشمزه. مربا، مربای مهرام، مهرام خوشمزه و خوشنام.
هر صبح با سلام به زندگی، پلکایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست. هر روز صبح زنده می شوم و زندگی می کنم.
برای رؤیاهایی که منتظرند
به دست من واقعی شوند.
برای واقعی شدن رؤیاهایم به زندگی سلام می کنم. برنامه به زندگی سلام کن هر روز صبح به جز ایام تعطیل 6:30 تا 8 بامداد.
صبحتون به مهر باشه انشالله. به ما بگید بهترین بستر برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از نظر شما کجاست؟ اینکه مثلا بیان در فضاهای عمومی سخنرانی کنن برای شما، اینکه در فضای مجازی کاری انجام بدن، اینکه از رسانه ملی استفاده کنن، و یا هر جایی که به نظر شما میتونه منطقی و معقول باشه با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا. 2265-2103 و سامانه پایم کوتاه 3102 در خدمت شماست تا 8 صبح. در مورد همین موضوع با هم صحبت میکنیم. بریم سراغ بخش بعدی. آقای میلاد حیدریان از کرج، سلام و صبح شما بخیر.
سلام، صبح زیباتون بخیر.
خوبی آقا میلاد؟ چند سالتونه قربان؟
30 سال قربان.
30 سال، خیلی عمالی. صدای رادیو رو اگر کامل ببندید با کیفیت بهتری میتونید صدای ما رو بشنوید و تأخیر نداریم برای شرکت در مسابقه. خب شما 2 دقیقه زمان دارید و 5 تا سوال و ببینیم که چه میکنید. 2 دقیقه شما از همین لحظه آغاز شد. بدترین و خطرناکترین چاقی در کدام قسمت بدنه؟
چاقی شکم و پهلو.
چاقی شکمی، کاملا درسته. به حالتی گفته میشه که در اون کودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب و جوشه. تحرک زیاد این کودکان، بله، بیش فعالی. در تقویم ملی 4 خرداد به خاطر استقامت مردم دسفول به چه عنوانی نامگذاری شده؟
روز ملی دسفول فکر میکنم.
خب نه، غیر اون. به خاطر استقامت
روز مقاومت فکر میکنم.
روز مقاومت و پایداری. ازتون قبول میکنم. برای حفظ ایمنی وسیله گازسوز، طول شیلنگ گاز نباید بیشتر از چند سانتی متر باشه؟
1.20 متر.
نزدیک گفتید، 1.5 متر. قبول میکنیم ازتون. کدام مورد از عوارض پوشیدن کفش پاشنه بلنده؟ آرتروز یا پوکی استخوان؟
آرتروز.
باریکلا، احسنت آقا، اطلاعات عمومیتون خیلی عالی. من میتونم شغلتون رو بپرسم یا تحصیلاتتون رو؟
بنده کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی هستم و کارمند شرکت خشکیاور علی.
خب خیلی هم خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما که در مسابقه شرکت کردید. اطلاعات عمومیتون خیلی خیلی خوب بود، مبارکتون باشه. همکاران ازتون یه شماره کارت میگیرن و براتون واریز میشن.
امروز همکارام هم بودن کمکمون کردن که خیلی خوشحال شدیم
صدا همسایه ها یاری کردن تا شما در مسابقه شرکت کردید. خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. افتخارش برای ما بود. خداحافظ.
تا و توانه ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدم دل شدم واصل به تو دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تا و توان ای سنم ای من شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از آر دست بالورین سنم شدی سنم آناگهان به شب تار من شما آسمان بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تا و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم
قبل از اینکه سر و کله کرونا پیدا بشه، حامیان نامزدهای انتخاباتی ترجیح میدادن که در سخنرانی‌ها و تبلیغات حضوری شرکت کنن و اونجا به هر حال مردم دست و جیغ و سوت و هورا میکشیدن و خلاصه اصلا وضعیت جالبی بود. اما الان ساده ترین و بی درد سر ترین راه نشستن پای تلویزیون یا رادیو و تماشا و شنیدن مناظرات انتخاباتی یا بسته های تبلیغاتی نامزد هست. اینجوری میشه با افراد خانواده هم تبادل نظر داشت و به اون انتخاب اصلح و افضل رسید. حالا شما هم نظرتون رو بگید، بهترین شیوه تبلیغاتی نامزدها چی میتونه باشه در شرایط فعلی؟ 2265-2103 یا 3102. آقای غلام یا خانم غلام حسینی از زرند گفتند که نامزدها صادقانه برنامه‌شون رو اعلام کنن و با تخریب رقیبانشون خودشون رو بالا نبرن. ایشون این شیوه رو بهترین شیوه دونستن، ولی در مورد اینکه در چه بستری انجام بشه تبلیغات نظری نداره.
چقدر خوبه عزیزانی که میخوان بیان برای رئیس جمهوری یا کارهای دیگه پست‌های دیگه خدمتگزار مردم باشد، نه بار رو دوش مردم بذارم، بار رو دوش مردم بردارم. قربون شما بسرم.
خیلی متشکریم. خانم رجوی هم یه پیامک بسیار بلند بالا و تند برای ما نوشتن، ولی خب حالا نهایتا خلاصش این میشه که به نامزد انتخاباتی، به نامزدهای انتخاباتی مخصوصا بزرگواری که انتخاب بشن به عنوان رئیس جمهور فرمودند که اون چهارپای بزرگوار که از پل گذشت مردم رو فراموش نکنید، یعنی به اون وعده‌ای که میدید عمل کنید. خیلی متشکرم.
تبلیغات ستاد نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها انجام بگیری خیلی خوبه. فقط یه بنده خواهشی و هموطنان عزیز دارم، بگرد انتخاب درست و شناخت از کسی که توان و فره بیان بشنه پای صندوق غیره.
گفتند که سلام و صبح بخیر، به نظر من بهترین شیوه تبلیغاتی در حال حاضر در فضای مجازی است. من خودم به شدت پیگیر فضای مجازی هستم. امیدواریم که همشون برنامه هاشون رو در قالب بسته هایی آماده کنن، در فضای مجازی به اشتراک بذارن تا همه مردم بتونن ببینن و خودشون تصمیم بگیرن که بالاخره بهترین کی میتونه باشه. خانم یا آقای محبیان، از شما هم بسیار متشکرم.
سلام. شرایط تبلیغات نامزدها باید با خرج کم باشه، ولی یاری مردمش بسیار زیاد باشه. محمد عطاری، تهران.
بزرگواری دیگری گفتند که سلام، صحبتون به شادی. خدا رو شکر تاریخ شو سوابق شغلی تک تک افراد رو همه میدونن، حالا تبلیغات انجام بدن یا نه با خودشون، بله به هر حال غالبا شناخته شده هستن، یه رزومه کاری قوی و دقیق وجود داره از همشون که بشه به هر حال یه بررسی انجام داد و بهترین رو انتخاب کرد. ما سوالمون امروز از شما عزیزان اینه که بهترین بستر برای تبلیغات نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری به نظر شما چی؟ معاون وزیر کشور گفتند یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اصلی وزارت بهداشت تبلیغات یک هفته‌ای نامزدهاست، نه صرفاً روز برگزاری انتخابات. این نگرانی برای مکانیه که نامزدها در فرصت چند روزه برای تبلیغات انتخاباتی در نظر می‌گیرند و همین مکان باعث تجمعاتی بشه که این تجمعات به شیوع کرونا دامن بزنه. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که با توجه به شرایط موجود تبلیغات به فضای مجازی منتقل بشه. خب به هر حال فضای مجازی فکر میکنم اون گستردگی بیشتر خودش رو هم داره دیگه، یعنی افراد میتونن استفاده بیشتری کنن، تعداد بیشتری هم میتونن ببینن و فقط یک بار هم نیست، در دسترسشون هست برای اینکه هر چند بار که خواستن مرور کنن، دقیق بررسی کنن و در نهایت به نتیجه برسن. صبحتون بخیر. 7:18 اینجا برنامه به زندگی سلام کن، رادیو سلامت.
بوی صبحانه می آید،
عطر چای و صفای سر صبح،
چند لقمه زندگی کافی است.
به زندگی سلام می کنیم
تا انرژی جاودانگی
در وجود ما شکوفا شود.
وقتی می شینی روبروی دلم، چای لبخندتون دم می کنی تا که بخواد حاصلم و سر بره. زیر اجاق غم و کم می کنی، زیر اجاق غم و کم می کنی.
حتما شما همین خبر رو شنیدید که گفته شده برنامه ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس، و گفتند که برنامه اینه که بتونیم تا مهر ماه استانداردهای لازم برای بازگشایی مدارس رو عملی کنیم و بتونیم ابتدا به سراغ گروه های در معرض خطر و کارکنان و معلمان مدارس برویم. حالا این شد یک سوژه و موضوع مورد بحث برای اینکه صحبت کنیم با آقای دکتر محمد محسن بیکی، ایشون مدیر کل سلامت وزارت آموزش و پرورش هستند. سلام و صبح شما بخیر.
سلام جناب
حسنی، صبح شما همه شنوندگان عزیز. سپاسگزارم. آقای محسن بیکی، به هر حال یه چیزی نزدیک به 3.5 سال تحصیلی است، یک سال که به هر حال به صورت کامل سال 99 و 1400 و یه نیم سال دوم سال قبلش تقریبا مدارس تعطیل بودند و هیچ آموزشی به صورت حضوری برگزار نشد. حالا در کنار مشکلاتی که داشت، در کنار افت کیفیت آموزشی و اینکه بچه‌ها عملاً به واسطه وابستگی به پدر و مادرشون یه ذره شاید بعضی‌ها در کار خودشون کم گذاشتن، کیفیت آموزش رو آورد پایین و به هر حال همه امیدشون به اینه که دوباره مدارس در شرایط ایدئال و استاندارد بازگشایی بشه. یکیش واکسیناسیون معلم‌ها بود. در این مورد توضیح می‌فرمایید که چه برنامه‌ای دارید؟
خدمت شما عرض کنم، خب درست فرمودید، در حال از اسفند 98 عملاً مدارس ما به شکل غیر حضوری تقریبا داره برگزار میشه. ما از زمانی که بحث واکسیناسیون مطرح شد تو کشور، درخواستی رو دادیم به وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا که راجع به بحث اولویت معلمان در واقع برنامه‌ریزی بشه.
بله.
در برنامه‌ای که ستاد گذاشته، خب با توجه به تأخیری که به واکسن‌های وارداتی اتفاق افتاده، عملاً تأخیر برای همه گروه‌ها اتفاق افتاد، از جمله معلمین. آخرین برنامه‌ای رو که به ما اعلام کردن و قول دادن وزارت بهداشت، اعلام شده که انشالله تا پایان مرداد در واقع تمام معلمان و عواملی که در مدرسه سر و کار با دانش آموزان دارن واکسینه خواهند شد. اگر این اتفاق بیفته، انشالله زمینه برای بحث بازگشایی مدارس با اطمینان بیشتری انجام میشه.
درسته. من فکر میکنم با توجه به اینکه حالا گفتند از آخر خرداد ماه، یعنی همیشه حتی از سال قبل هم صحبت بر این بود که واکسیناسیون عمومی از آخر خرداد ماه آغاز خواهد شد و عملا فکر میکنم که این امر بتونه اتفاق بیفته. با این تفاصیل، با توجه به اینکه خب گروه های زیر 18 سال غالبا واکسن نمیزنن و در همه کشورها براشون شرایط مشابهی وجود داره و پیشگیری رو ترجیح میدن، برای دانش آموزان چه فکری کردید؟ چون این دغدغه خانواده هم هست، حالا معلم ها واکسینه بشن، خود بچه ها میتونن ناقل باشن یا حداقل به صورت خفیف درگیر بشن.
واقعیت این است که از نظر علمی واکسن های موجود هیچ کدومشون برای گروه زیر 18 سال مجوز تزریق نگرفتن.
بله.
جا تقریبا بله. تو کشورهای دنیا همین بوده و تو ایران هم فعلا همینه. بنابراین اصلا گروه های زیر 18 سال غیر از افرادی که های ریسک هستن و بیماری های زمینه ای دارن، بقیه افراد در برنامه واکسیناسیون ملی نیستن فعلا. اما نکته‌ای که هست اینه که علارغم اینکه در هر کشوری که واکسیناسیون انجام شده، احتیاط‌های لازم رو همیشه توصیه کردن که باید انجام بشه، حتی برای کسانی که واکسینه شدن. بنابراین تو این قسمت کار هم برای معلمین و هم برای دانش آموزان که واکسن نمی‌زنن، در واقع برنامه‌های احتیاطی همچنان باید مد نظر باشه و به هر حال کارهایی رو که میشه انجام داد برای اینکه به هر حال انتقال ویروس و چرخه انتقال ویروس به هر حال تا حدودی مدیریت بشه لازم هست. بنابراین ما اصل موضوع رو، حتی اگه واکسیناسیون معلمان هم کامل انجام بشه، اما اون بحثای احتیاطی لازم رو و دستورالعمل‌های جدیدی که متناسب با این شرایط تنظیم میشه و ابلاغ میشه رو باید مد نظرمون باشه. هم عوامل مدرسه و هم خانواده‌ها و دانش آموزان خوب قاعدتاً باید اینا رو رعایت کنن.
درسته. آقای محسن بیکی، با این تفاصیل شما احتمال میدید که در مهر ماه مدارس باز بشه یا باز هم به هر حال یه درصدی وجود داره که احتمال داشته باشه که نیم سال تحصیلی مهر هم به صورت غیر حضوری برگزار بشه؟
ببینید، با پیشبینی‌های موجود فکر می‌کنم که عمدتاً امکان بازگشایی وجود داره، اما در این حال یک بخش کوچکی هم ممکنه که همچنان به علت‌های مختلف، حالا بعضی از این علت‌ها ممکنه که مربوط به حوزه عملیاتی ما باشه و بعضی از این عوامل ممکنه مربوط به مسائل دیگه‌ای باشه که در اختیار ما نیست، یه بخش‌هایی ممکنه همچنان به هر حال بحث غیر حضوری مطرح باشه، چون بعضی از بچه‌ها هم خب همینجوری که خودتون می‌دونید به هر حال ممکنه وضعیت خاصی داشته باشن، بیماری‌های زمینه‌ای داشته باشن، بعضی وقت‌ها ممکنه که به هر حال در بعضی از جاها شرایط فیزیکی ما مشکلاتی داشته باشه و فکر میکنم که تلفیقی از بازگشایی حضوری و یه بخشی هم غیر حضوری در واقع باید مد نظر باشه که هم در واقع اطمینان بیشتری حاصل بشه و در واقع هم بتونیم بحث برگشت بچه‌ها به چرخه آموزش رو با حساسیت بیشتری دنبال بکنیم. بنابراین به صورت کامل و قطعی از الان نمیتونیم بگیم که 100% حضور فیزیکی، اما این قطعا به صورت مدیریت شده، حالا ممکنه هم تو زمان بازگشایی هم توی مدت حضور بچه‌ها هم توی چرخش اونها در مدرسه تغییراتی وجود بیاد که در واقع بشه به شکل تلفیقی از این وضعیت استفاده کرد.
حالا انشالله که هر اون چه که اتفاق بیفته به صحت و سلامت اتفاق بیفته و اگر بازگشایی هم انجام بشه با کمترین مشکل مواجه بشیم. آقای محسن بکی، یه موضوعی که چند وقت پیش حالا به هر حال بسیار در موردش صحبت شد، ما هم در برنامه به زندگی سلام کن در موردش صحبت کردیم، بحث برگزاری امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری بود که فکر میکنم بخش اعظمش برگزار شده یا حتی تموم شده، من دقیقش رو اطلاع ندارم چون احتمالاً
در حال برگزاری
تمام نشدن. به چه صورت برگزار میشه؟ آیا موردی از تخلف یا اینکه در مکان نامناسبی برگزار بشه به دست شما رسیده یا در همه استانها و در همه مراکز برگزاری این امتحان به صورت سراسری تمامی شیوه‌نامه ها رعایت شد؟
ببینید، ما تقریبا 7000 حوزه امتحان نهایی پایه 12 داریم تو کشور و یه چیزی حدود 26-7000 مدرسه ای که درشون امکانات پایه نهم برگزار میشه.
بله.
چون پایه نهم به صورت مدرسه ای هستن، به صورت تجمعی نیستن. خب این حجم حدود مثلا 33-4000 سزایی که داره درشون امتحان برگزار میشه، در بعضی جاها ممکنه تفاوت هایی با هم داشته باشن. فکر میکنم که با وضعیتی که ما داشتیم، با تاکیداتی که شده، با نظارت ها و حساسیت هایی که وجود داشته، در مجموع عملکرد مطلوب بوده. اما اینکه در بعضی از جاها ممکنه مثلا الان بچه‌ها خب یک سال اینا هم دیگه رو ندیدن، وقتی که الان قبل از امتحان یا بعد از امتحان در پشت در مدرسه در جاهای دیگه ممکنه با هم تداخل ها و تجمعی داشته باشن به صورت جزئی، اما تو محیط مدرسه و تو محیط حوزه‌های امتحانی مدیریت شده هست کار.
بسیار
عالی. فکر میکنم توی این قسمت عملکرد مطلوب بوده. داره
خدا رو شکر. البته با این قطعی برقی که فعلا به وجود اومده، من خیلی از ویدیوها رو میبینم که دانش آموزا دارن ایجاد استراب شده درشون و آرزو
میکردن که شون زیر حضوری بودن و هر حال دچار مشکلاتی شدن، وگرنه اگر قرار بود همینا هم به شکل غیر حضوری میخواستن در واقع آزمون برگزار کنن، با این قطعی اینترنت و قطعی برق و مثلا این شکلی خب قاعدتاً آسیب‌های جدی‌تر و بیشتری رو می‌دیدن.
بله، قطعاً همینطور. آقای محسن بیگ، خیلی متشکرم از توضیحات شما و سپاسگزارم از به حال مواردی که اشاره کردید و امیدوارم که باعث طیب خاطر عزیزان و معلمان بزرگوارمون شده باشه. با شما خداحافظی
می‌کنم.
سپاسگزارم، خداحافظ. آقای محمد محسن بیگ، مدیر کل سلامت وزارت آموزش و پرورش هستند، در مورد بازگشایی مدارس و بحث واکسیناسیون معلم های عزیز با ایشون صحبت کردیم. اما بریم سراغ مخاطب خاصمون و ببینیم ایشون نظرشون در مورد این موضوع چی بود.
آقا شما کارتون داره، شما خوبه، خوب شما همه چی تموم،
شما که نه ولی بعضی ها
شما با سوتی امکان نداره.
شنونده یکی شما باشی، همه چی تموم، خوبه، خوب
شنوندگان عزیز سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ خوب خدا رو شکر. همونطور که میدونید انتخابات از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتر و امروز فرداست که با موجی از تبلیغات رسانه‌ای که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری به راه میفته روبرو بشیم. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که یه آمادگی ذهنی در این خصوص بهتون بدم که یهو غافلگیر نشین. ببینید، رکن اصلی تبلیغات در هر انتخاباتی وعده وعیده. به خاطر همین من تمرکزم روی همین وعده وعیداست که موقع شنیدنشون بتونید تشخیص بدیم که چی به چیه. ببینید، ما سه جور وعده داریم. یه بخشی از وعده‌ها وعده‌های بیجایی هستن که عمل نمیشن، بخش دوم وعده‌های باجایی هستن که عمل نمیشن، و بخش سوم خیلی ریز هستن و اون چیه؟ اونا وعده‌های باجایی هستن که عمل نمیشن. وعده بیجایی که عمل بشم که کلا نریم. الان ما میخوایم در مورد وعده‌های بیجایی که عمل نمیشن حرف بزنیم. حالا باید ببینیم از کجا میتونیم این وعده‌ها رو تشخیص بدیم. مثلا طرف مسئول نظارت بر قیمت نخود فرنگی بوده، بعد در طول اون زمانی که ایشون مسئول نظارت بر قیمت نخود فرنگی بوده، قیمت این کالا یا استراتژی 327 برابر شده. حالا همین آدم اومده توی انتخابات داره از گرونی نخود فرنگی انتقاد میکنه و شعار انتخاباتیش هم اینه که هر ایرانی یک تن نخود فرنگی. داره وعده میده که قیمت نخود فرنگی رو به زیر صفر میرسونم، یعنی کاری میکنم که هر کس بخواد یک کیلو نخود فرنگی بخره، به زور یک کیلو رب به زغالخته رایگان هم باز برداره ببره. داداش شما خودت مگه مسئول مستقیم قیمت نخود فرنگی نبودی؟ مگه اون زمان که مسئول مستقیم قیمت زغالخته بودی قیمتش رشد 3270% رو تجربه نکرد؟ خب الان دقیقاً داری از کی انتقاد میکنی؟ اما از فرنگ یا نخود فرنگی؟ ها؟ بعدش هم داده شما اگه نخود فرنگی ارزون کم بودی، همون موقع که مسئول مستقیم همه یه قلم بودی یه کاری میکردی، نه الان که قرار مسئول همه حبوبات و غلات و کلن همه چی بشی. این چه وعده دادنی آخه؟ یا مثلا یه مدت مد شده بود کاندیداها مزایده میذاشتن رو یارانه، یکی میگفت 50,000 تومن میدم، اون یکی میگفت من 75,000 تومن میدم، بعدی میگفت خدا وکیلی 100 تومنو میدم، بعدی میومد گفت نه 150 میدم، یک عکس امضا شده خودم هم میذارم روش. خب تابلو اینا صحت نداره دیگه. خلاصه اینکه دقت کنیم ببینیم وعده های کی واقعی تره. دیگه شما برید دقتتون رو خودتون انجام بدید دیگه. منم برم باید دقت کنم، تمرکزم رو ببرم بالا، ببینم کی وعده‌اش الکیه کی نیست. اه تمومه؟ باشه. خدافظین.
هر صبح یک هدیه تازه از جانب خداست. به زندگی سلام کن.
هفت و 30 دقیقه میز خبر و رویال جعفر.